ساعت 4 بامداد شنوندگان ارجمند و در ادامه برنامه ها توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه 1001 سخن به مدت 24 دقیقه.
هزار و یک سخن کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان‌آفرین، به شما همراهان ارجمند سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، امروز از نشستی یاد می‌کنیم که با هدف نقد و بررسی کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی برگزار شده بود. این کتاب را ایرانشناس معاصر روس یوری روبینچیک نوشته و مریم شفقی آن را به فارسی برگردانده است. این نشست با حضور مترجم و منتقدان در شهر کتاب دایر شده بود. سخنان دکتر مجتبی منشی‌زاده را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن می‌شنوید.
خدمتتون عرض کنم که تجربه‌ای داشتم خارج از کشور، یه 3-4 سال یا کمتر یا بیشتر یادم نمیاد، چون 10-12 سالی ازش میگذره بودم و کشور لهستان دو دانشگاه آموزش زبان فارسی بود و دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری. به علاوه کشورهای دیگه ایران تابستان و غیره بیکار بودم، در واقع دیدم که اینا چه میکنه، از جمله اتریش، فرانسه، جای کشورهای دیگه، همه جهانشناسی هست. ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم، گرچه نتایج و حرفایی که ما میزدیم، گزارشایی که میدادیم، اونچنان که شایسته است ازش استفاده نشده. ما اساسا کتاب دستور و دستور برای غیر فارسی زبان ننوشتیم، این اولین گام، یعنی کاری نکردیم اصلا. و اگر هم نوشتیم، صورتهای بسیار ناقص و پیش و پا افتاده در جوف در واقع درسهای آموزش زبان قرار دادیم که اون اصلا غیر علمی و اصلا متدش هم غلطه، کارش هم غلطه، داده‌هاش هم نادرسته، یه همچه کارهایی شده. ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که ما لااقل باید این کشورهای جهان رو تا اونجایی که آموزش زبان فارسی حضور داره یا بخشای ایران شناسی درش هست دستبندی بکنیم، مثلا کل اروپا رو بیاییم به 3 منطقه تقسیم بکنیم، مرکزی مثلا به عنوان مثال شرق، غرب، الاخر. اینا فرهنگای خاصی دارن، یعنی بحث فرهنگی هم پس زبان خابیده. وقتی شما متن رو تعیین میکنی باید به اون بزنگاهای فرهنگی و فهم فرهنگی و رابطه متقابل فرهنگی هم توجه داشته باشی، و یعنی بیراه میری و اون اصلا نمیفهمه. و این رو من در طول تدریس در اونجا پیدا کردم، فهمیدم. مثال عرض میکنم، یه روز داشتم ماضی نقلی درس میدادم، درس که تموم شد بچه ها جمع شدن گفتن آقا ما هم چیزی نداریم، تو این کجا آوردی؟ گفتیم یعنی چی آقا شما اینو نداری؟ چی خب همه ما هر چی که گیر میکردیم به زبان انگلیسی به اینا میگفتیم. یعنی خلاصه از استادا پرسیدم، دیدم که اینها ماضی نقدی رو در واقع به صورت صرفی بیان نمی کنن، بلکه صورت واژگانی به کار میبرن که مفهوم نقدی رو میرسونه، یعنی امکان دیگری برای بیان اون وجود داره. حالا برای اینکه کنجکاو نباشید، به اصطلاح که میگیم صورت واژگانی، مثلا زمان یا تنس جزء در واقع فعل هست که فعل اون رو بیان میکنه، ولی گاهی ما از فعل میگیریم و این رو واژگانی میکنیم و در قالب مثلا اسم یا مثلا قید دیگری بیان میکنیم. مثلا به جای اینکه بگم دیروز در تهران برف شدیدی بارید، میتونم بگم برف شدید دیروز تهران، یعنی هم برف باریده و هم زمانش هم دیروز بود، فعلا به کار نبردم. میخوام این ذهنتون روشن بشه که مشکلات فرهنگی و شیوه های بیان مسائل چگونه است، یه همچی صورتی رو شما در نظر بگیرید در اون زبانهای خاص. بنابراین ما به این نتیجه رسیده بودیم و گزارش هم کردیم که آقا برای مثلا حوزه امریکا شما باید افراد خاصی رو که تبحر دارن متنهای ویژه‌ای رو تهیه بکنید که با فرهنگ اون منطقه جور باشه و فردتون رو بر اون اساس بفهمه. تازه از اینها گذشته، شیوه آموزش و تربیت ذهنی فرد امریکایی تا پایان دوره دبیرستان به کلی با سایر جای دیگه متفاوته، یعنی لزوماً این با اروپا یکسان نیست، لزوماً با هند یکسان نیست، لزوماً با جای دیگه یکسان نیست. بنابراین مسائل فنی بسیاری لازم هست که شما بتونید کتابی رو برای حوزه خاصی یا برای مردم معینی تهیه بکنی تا او بتونه هم استفاده بکنه و هم رابطه متقابل با شما برقرار بکنه. بنابراین برای هر قومی با توجه به سابقه فرهنگیش، سطح پیشرفتی که داره، سطح پیشرفت علمی که داره، حتی شما باید کتاب‌های متعدد در سطوح مختلف با افراد متخصص تهیه بکنید و این کار می‌بینید کار سختیه، در حالی که اینجا با اون مقصودی که داریم فاصله بسیار هست و باید اینها در نظر گرفته بشه که در واقع او بتونه فهم بکنه که شما چی میگید. این کافی نیست که شما به زبان خودتون مطلبی رو بنویسید و فکر بکنید که خب او هم میفهمه، او هم یه انسانه دیگه. نه، مسائل فرهنگی هم هست، مشکلات دیگه هم هست، دانش فرد هم هست، طبقه بزرگ شده هم هست و الی آخر، که اینا یکی از مشکلات هست که بسیار هم جدی و فنی هست. این کتاب دو بخش داره، در آغاز بحث هم گفتم، یکی محتوای کتابه که از آن مؤلف است، یکی محتوای ترجمه است که از آن خان دکتر هست. ما بحثمون الان بر سر محتوا باشه یا ترجمه، این دوتا رو باید اصلا تفکیک بکنیم. حالا ما اگه کتابای دستوری که نوشته شده رو نگاه بکنیم، روی کدوم میتونیم انگشت بذاریم بگیم خوبه؟ فکر میکنم هیچ کدوم. در این مثلا کتابای دستوری دیگه ای اومدن، از آموز پرورش که نوشتن تا بعد که من رو میخونم میبینم همه‌شون در واقع به نوعی ناقصند، یعنی کامل نیستند. حتی اشتباهات فاحش دستوری هم دارن، این هم هست، یعنی بچه های ما الان در دوره دبیرستان گرفتارن. در واقع من توی دانشگاه دانشجویان دوره دکتری ما اومده پیش من، گفته آقا من اونس پرورش کار میکنم، این کتاب دستور من چجوری درس بدم، این یعنی چی، تو واسه من بگو. من برایشون میگفتم که در ذهن مؤلف چه چیز بوده که این مطلب رو نوشته، ایشون میتونست به تدریس بکنه. یعنی الان ما این گرفتاری ها رو هم داریم، یکی وضع موجوده، یکی ایدئاله، یکی هم این کتاب هاست. بها اینا هست. الان پرسش اینه، میگه اگه ما اینو بذاریم کنار الان چه داریم؟ خب داریم کتابایی که خوب باشه و در واقع پهلو بزنه به این کتاب، یا حتی بهتر از اینم باشه، ولی موضوع اینه که من کتاب جامع مانعی که بتونم به ایشون معرفی بکنم، مثلا کتاب آقای پروفسور شفایی رو که هیچ وقت نقد درستی هم نشد و در بخش نحو بحثای بسیار خوبی ازش شده، بسیار ارزشمنده و کتاب با اون حجمی که داره و درازگویی که داره 70% نحو فارسی، فقط 25-30% اگه اقرا و اگر کمتر راجع به آواشناسی و مورفولوژی هست. اما این کتاب، آره نمیدونم اجازه دارم بگم یا نه، با مترجم کاری ندارم، خودش به لازم محتوایی هم گاه ایراد داره، اونا رو اگر بخوای من برخیشون رو میگم، ایرادی نداره، یعنی هر کسی ممکن اشتباه بکنه. مثلا در بخش تاریخی زبان که ایشون وارد شده جای جا خیلی جاها خب مشکل داره، یعنی کامل نیست و متخصص نیست، یا مثلا در بخش فعل رابطه فعل اصلی رو گرفته هست، در حالی که فعل رابطه ما اصل صورت به اصطلاح المورفش هسته و جا به جا گرفته. یا در بخش های دیگر کتاب بازم ایرادای دیگه در کتاب هست، من توضیحی که میتونم بگم شما رو میتونم به 3-4-5 کتاب دستور خوبی که نوشته شده ارجاع بکنم، از جمله همینه که نام بردم آقای دکتر پروفسور شفایی که نمیدونم در قید حیات هست یا نه،
شفایی کتابش
خیلی وقت پیش در گمنامی موند و این کتاب نقد درست نشد، اما کتاب بسیار مفیدی هست، مبانی علمی دستور زبان فارسی پروفسور احمد شفایی. خدمتتون عرض بکنم که منهای مسائلی که مطرح شد، چون سابقه من در تدریس زبانهای ایرانی داشتم و دارم، یعنی زبانهای گوناگون، دستورهای متفاوت، خطوط متعدد و الاخر که هم بشمارم شاید 6-7-8 تا مثلا زبان رو شامل بشه، ما بیشتر استفاده میکردیم و دید ما نسبت به این کتاب این بود که ببینیم یه نفر که خارج از حوزه زبانی ما هست و بیگانه هست، در واقع ایرانی نیست، چه نگرشی نسبت به زبان فارسی داره، چه ظرافتی رو میتونه ببینی که من نمیبینم. همچنان که در کار لازار هم دیدیم، البته کار لازار 30 سال طول کشید ترجمه شد، یعنی بسیار دیر بود که در واقع دو کتاب لازار منهای این مقالاتی که نوشته، اخیراً هم در باره دستوری شدگی لازار مقاله داره که اومد بیرون، مقاله بسیار جالب و نابی هست. ما بیشتر میخواییم زاویه دید و نگرش اونها رو نسبت به مسائل دستوری به سنجیم و بفهمیم. بهترین کتاب های دستور رو درباره مثلا زبان سغدی یا فارسی ترفانی یا زبان بلخی، اینا همه زبان ایرانی هست، کسانی نوشتن که یا اهل فرانسه بودن یا دامارکی بودن یا سوئدی بودن یا انگلیسی بودن یا آلمانی بودن، و مطالبی که نمونهش گرشویچ، نمونهش والتر برونو هنینگ، نمونهش افراد دیگر که زیاد هستن، وقتی نگرش اینها رو میبینی و حرفایی که اینا میزنند، هنوز وقتی من در کلاس تدریس میکنم ناگزیرم یه مقدار از زبانشناسی بگم، که وقتی مثال عرض میکنم داشتم اوستا میگفتم، رسیدم به واژه سخره، بعد این یعنی سرخ فارسی خودمون، یک کلام اونجا نوشته بود که در واقع یه الپسیس در صورت پایانی واژه داریم و اگر قلب صورت گرفته میان ر و خ، یعنی سخره شده سرخ، علتش کاز بای مثلا سوناریتی، همین دیگه، هیچ دیگه نگفته. من مجبور شدم تو کلاس توضیح بدم که آقا این چیه، و بچه میگفت که خب این یعنی چی مثلا، من ناگزیر شدم بگم آقا درجه رسایی این واکای زبان بگونی است که نسبت به مثلا دارم میگم قله هجا حساسیت نشون میده و اونایی که رساترند باید در واقع به قله هجا نزدیکتر باشن، به همین دلیل ایشون میگه که اگه ما داشتیم سخره، ره نمیتونسته بعد از خه باشه، لزوما میباست میرفت این ور و این فرایند قلب صورت پذیرفته. خب شما نگاه بکنید که ما به لحاظ آموزشی و داده های زبانی نسبت به اونا، الان در این حوزه ها که دارم عرض میکنم، فارسی رو نمیگم، تخصص اونهاست در این حوزه ها، ما ناگزیریم دید اونها رو ببینیم، یاد بگیریم، ببینیم چی میگن، نگرش چی هست. ما بیشتر در ترجمه این کتاب توجهمون به این بود که ببینیم چه نکاتی رو اینها دارن میگن، به طبع همینجور که دوست من گفت، خب فارسی رو که بهتر از با اینا نمیتونن بفهمن، دیدگاه دیگری هم هست، ولی به هر حال نوع نگاه برای ما مهمه. ما میتونیم از اینا الهام بگیریم و میتونیم مسائل رو مطرح بکنیم که تا بعد اصلا مطرح نشده، در زبان هست ما ندیدیم. پس این از اون نظر برای ما اهمیت داشت.
سخنان دکتر کوروش صفوی را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن می‌شنویم.
کتاب های دستوری که خارجیات برای زبان فارسی می نویسند قرار نیست برای ما هم مفید باشه. یعنی کتاب های دستور بزرگترین استادایی که اونور دنیا نوشته میشه، مثلا کتاب لازار یا همین کتاب و اینا، برای ما یه کتاب هاییه که فقط بفهمیم خارجی ها چیکار میکنن. یعنی از روی کارهای اینها ما به کار تخصصی خودمون که نمیتونیم بپردازیم. نگاه کنیم، مثلا من نمونه براتون میگم. یه را رو دکتر دبیر مقدم ما یه مقاله نوشته 70 صفحه. یه را رو وقتی آدم بخواد به عنوان یه ایرانی رو دستور زبان کار کنه 70 صفحه مطلبه. بعد از این که چاپ میشه ماها که همکاری میگیم ناقص بود دکتر، چرا اینو نگفتی؟ میگه دفعه بعد میگم. خب کتاب حجمش خوبه، ولی در مورد هر مسئلهی به اندازه 2 قاشق مرباخوری نصفه و نیمه یه حرفی زده شده. استادی که نوشته کتابو اسم کتابش غلطه. ببینی اسم کتاب هستش آقای محمد خانی، نه دستور زبان ادبی معاصر فارسی. یعنی چی؟ اگر ادبیاتی که نمیشه براش دستور نوشت، چون قرار ادبیات ما از دستور تخطی کنیم تا وارد ادبیات بشیم دیگه. اگر دستور ادبیه باید اینجا ما فقط متن ادبی داشته باشیم، درست شو؟ نگاه کردم گفتم، اول فکر کردم دکتر شفقی اشتباه ترجمه کرده، یعنی شاید مثلا این معاصر بوده فقط ادبی نبوده رسمی بوده، بعد دیدم نه خدایی درست ترجمه شده. این اسم الان دیگه اصلا به کت ماها نمیره، چون وقتی ما بخوایم دستور زبان ادبیات رو بنویسیم باید شروع کنیم با تخطی از دستورها، یعنی بگیم مثلا چجوری لغت نفس دود ساخته میشه، نه جمع های مکسر عربی رو برداریم بیاریم به عنوان انواع جمع ها مثلا مطرح کنیم. یه مشکلات اینجوری ما اصولا داریم، ولی حسن اینجور کارها چی هست؟ من حالا تا اینجاش فقط همش سعی کردم بگم که یه جوری به درد ما نمیخور. حسن این کار اینه که وقتی کارهای این خارجی ها که روی زبان فارسی کار میکنن و به فارسی برگردونیم، میتونیم بفهمیم اونها الان در کجا، در کدوم سطح از مطالعات زبانشناختی جدید رو زبان فارسی هستن. مسلماً با خوندن این کتاب ماها قرار نیست دستور یاد بگیریم. ما بسیاری از کتابایی که خیلی هم به نظرمون برسه که ناقصه، به مراتب بیشتر و دقیق‌تر روی مسائل دستوری کار میشه، ولی یه خارجی این کار داره میکنه و منابعی هم که در اختیارش بوده مال مثلا 40-50 سال پیشه. با چنین کاری یه چنین چیزی رو در آوردن به نظر من خیلی کاره ارزنده‌ای هست. ما بر اساس این که اون فارسی آموزمون با چه هدفی داره فارسی یاد میگیره، ما اول باید تکلیف این ماجرا رو روشن کنیم. یه موقع هست من میفرستن مثلا به فلان کشور، میگن که فارسی رو یاد بده، من میرم سر کلاس میبینم اینا مثلا دانشجوهای دکتری ایران شناسی هم. این کلاس با اونی که منو بفرستن سر یک کلاس بگم فارسی یاد بگیر، که این یارو میخواد بیاد بره مثلا تو فلان کارخونه تو ایران کار کنه، خب این دوتا فارسی مختلف میخواد. من برای اونی که میخواد در خود جامعه زندگی کنه با ما باید یه جور فارسی رو بهش یاد بدم، اونی که میخواد متن ادبی بخونه با متون کلاسیک درگیر بشه یا با ادبیات معاصر سر کار بزنه، اینها با هم دیگه خب طبعا فرق میکنه. من اگر پاشم برم سر کلاسی که دانشجوهای دوره دکتری ایران شناسی رو داره، خب طبعا از واجنویسی شروع میکنم، اصلا خط رو شروع نمیکنم بهش یاد دادن، فوری شروع میکنم با خط واجنگار، از طریق اون میرم جلو. بنابراین آدمهای مختلفی که برای این کار لازمن آدمهای متفاوتی خواهند بود. من میتونم یه دانشجوی ایرانی رو از توی خود هر دانشگاهی انتخاب بکنم، بگم بیا برو سر این کلاس این دانشجوی لیسانس دو واحد درس اختیاری فارسی دارن، بهشون فارسی یاد بده، به راحتی میتونه از پسش بر بیاد. ولی اگه قرار باشه که ما مثلا بخوایم بریم خارج از کشور و بعد کرسی زبان ادبیات فارسی اونجا رو به عهده بگیریم، یعنی به استادای اونا آموزش بدیم که چجوری از فارسی استفاده کنن، خب اصلا دیگه نمیشه همینجوری هر فارسی زبونی رو برداشت ببریم سر کلاس. این کتاب برای روسی زبانانی که روی ادبیات فارسی میخوان تحقیق بکنن کتاب خوبی، یعنی کسایی که کتاب متن روسی رو میذارن جلو و متن روسی یه سری مثال های تو فارسی داره، اینها دستور زبان فارسی رو به زبان روسی شروع میکنن به یاد گرفتن، بعد از یه مدتی هم دیگه این کتاب به دردشون نمیخوره، باید بیرون سراغ کتابایی که فارسی زبانان مینویسن. ولی مسئله اینه که آیا ما از این کتاب، ما به عنوان کسی که دستور زبان فارسی تو حافظشه، ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ من بعید میدونم که کسی بتونه این کتابو برای خود ماها مفید بدونه، ولی برای هر روسی که بخواد فارسی یاد بگیره، متن اصلیش ها، نه ترجمه فارسیش، متن اصلیش بسیار کتاب خوب و مفیدی هستش.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سفر کرده نازنینم، پری روی خلوت نشینم، دیده بر حالم آیا گشوده، چه باشد خدایا که از در درآید جمله غم ها سرآید. به مهر جمالش چراغی فروزد، ظلمت شب را بسوزد. ببینم که پرورد داغ تو را زهر کوچه گیرد، سراغ تو را که از دل فروزد چراغ تو را، چه باشد نگارا نگاهی کنی، نگاهی به گم کرده را که جویت پناهی کنی، پرده یک سو بزن نازنینا، نرخ یوسف شکن من جمینا.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دلنشین باش.